مهمه. آقای روحانی گفت ایران خواهان رسیدن به توافقیه که به نفع دو طرف باشه و افسود در هر توافق نهایی باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو بشه و بدون اون هیچ توافقی پذیرفتنی نیست. آقای روحانی همچنین درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پاسخ داد و گفت به رغم برخی مشکلاتی که وجود داره به نظر او وضع کشور از این نظر نسبت به گذشته بسیار بهتر شده. اشاره ایم به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران آقای احمد شهید داشت و گفت اون گزارش معیار بیان واقعیت مسائل حقوق بشری در ایران نیست. همچنین پرسشی از آقای روحانی درباره گروه خلافت اسلامی و آنچه در عراق و سوریه میگذره صورت گرفت. آقای روحانی گفت که بمبی که همه باید از اون بترسند بمب خشونته و ایران رو پیش قدم مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه خوند و همچنین تاکید کرد که اگر کمک های ایران نبود شاید بغداد هم در اختیار گروهک های تروریسم بود و مبارزه ایران در برابر تروریسم رو یک مبارزه جامع خوند. آقای جلیل روشندل ارتباطشون با استودیو خبر رادیو فردا برقرار شد. سلام و درود بر شما آقای روشندل، خیلی خوش اومدید به برنامه ویژه پوشش خبری ما از کنفرانس خبری آقای روحانی.
سلام علیکم، به شب شما بخیر. همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فارسی زبان.
آقای روشندل، ارزیابیتون از پرسش و پاسخی که صورت گرفت، از 4-5 پرسشی که از آقای روحانی شد و پاسخهایی که شنیدید، ارزیابی کلیتون درباره پاسخهایی که آقای روحانی دادند چطور بود و اگر بخواید مقایسه بکنید با جلسات مطبوعاتی پیشین رؤسای جمهوری ایران، اون رو چطور ارزیابی میکنید؟
اتفاقا ارزیابی که من نسبت به این جلسه امروز دارم نسبت به تمام سخنهایی که قبلاً ایشون در عرض 48 ساعت گذشته، یعنی از زمانی که اومدن به نیویورک صحبت کردن، به نظرم یک تحول مفهومی و خیلی حساب شده تر ایشون دارن جواب میدن و سعی میکنن به جای اینکه از کنار مسائل بگذرن خیلی دقیق در موردش پاسخ بدن، در حالی که حتی در جلسات قبلی در روزهای اولی که وارد نیویورک شده بودن یک همچنین پاسخهایی رو شما نمیتونستید به این دقت از ایشون بشنوید. در مقایسه با رؤسای جمهور سابق هم که خب دیگه اون جای خودش داره، ما بیشتر من فکر میکنم که بایستی با سخنهای پارسال خودش مقایسه بکنیم تا رؤسای جمهور سابق مثل احمدی نژاد که حالا دیگه تاریخ شده و قابل قیاس هم نیست.
آقای روشندل
در مورد
بله بفهم.
بله
خواهش میکنم بفهمید.
موارد مختلفی رو ایشون مورد توجه قرار دادن و پاسخ دادن، از جمله میشه بگیم که در چند بعد مختلف بود. بعضی از اون موارد مستقیما به مسئله مذاکرات اتمی مربوط میشد، بعضی از اون موارد به مسئله تروریسم منطقه و مسئله داعش. همینطور یک نکته خیلی مهمی که من از سخنان ایشون دریافت کردم، ایشون تاکید کردن که تعدیل‌های ممکن در چارچوب منافع ملی ایران انجام شده و بنابراین مواضعی که ایشون دارن امشب اعلام میکنن بر اساس اون تعدیل‌ها است، که این یک مقداری میخونه با اون چیزی که در یک چند ساعت گذشته به طور جست و گریخته ما شنیدیم در مورد پیشنهادی که احتمالاً آمریکایی‌ها دارن سبک سنگین میکنن در مورد مذاکره اتمی.
آقای روشندل، اگر بخوایم در همین حوزه مذاکرات پرونده هسته‌ای متمرکز بشیم، این که آقای روحانی به طور مشخص و روشن گفتند که فرصت کمی باقی مونده و از طرفی پیشرفت رو کند ارزیابی کردند، پیشرفتی رو که تا کنون صورت گرفته، همچنین تأکید داشتند که باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو بشه که در واقع رسیدن به توافق رو مشروط به برداشته شدن تحریم‌ها کردند، مجموعه این سه گفته آقای روحانی در کنار هم آیا شما رو به عنوان یک ناظری که این پرونده رو و مذاکراتش رو دنبال کردید امیدوارتر میکنه به رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای، یا این که امیدهای شما رو کم میکنه نسبت به رسیدن به این توافق نهایی؟
ببینید مسئله توافق نهایی موضوع اصلیش فقط و فقط تحریم نیست. البته ایشون اشاره کردن که کلیه اون تحریما، چه اونایی که سازمان ملل اعمال کرده، چه آمریکا و چه اروپا، همه غیرقانونی است و همه باید به طور همزمان برداشته بشه. این با موضع مذاکره کنندگان نمیخونه و مذاکره کنندگان در مورد این تحریم ها، یعنی در واقع تحریم ها رو به عنوان یک اهرم اطمینان میخوان در دستشون باشه که اگر ایران زد زیر توافقش و احیانا رفت به سمت تولید موادی که کاربرد نظامی داره، اون وقت بتونن از تحریم استفاده بکنن. این نقطه ایست که احتمالاً اگر ایران پافشاری داشته باشه و نخواد روی اون زمان برداشته شدن تحریم با طرفین مذاکره به توافق برسه، میتونه یک مانع عمده ایجاد بکنه. مهمترین بعد دیگه یا دو بعد مهم دیگه هنوز باقی میمونه. یکی مسئله سطح و میزان تولید اورانیوم غنی شده است که به نظر میرسه بیش از همه روش توافق هست و اقدامات قبلی ایران مبنی بر تبدیل اورانیوم غنی شده قبلی به اورانیوم کمتر غلیظ شده و یا حتی خنسا شده داله بر این استش که ایران در این مورد امتیازهایی رو داده. موضوع دیگه مسئله تعداد سانتریفیوژاست و اون همون شایعه است که امروز در این چند ساعت اخیر در محافل مختلف صحبتش می شده. گویا آمریکایی‌ها دارن یک پیشنهادی رو سبک سنگین می‌کنن که بیان به 50% سانتریفیوژهای فعال که همچنان فعال باقی بمونه رضایت بدن. اگر ایران روی این پیشنهاد نظر مساعد داشته باشه و اگر این پیشنهاد جدی باشه، در اون صورت تنها موضوع مورد بحث میاد روی قضیه تحریم ها و من بعید میدونم با درایتی که از آقای روحانی انتظار میره و با اون اشارهی که آقای روحانی کردن به اینکه تعدیل های ممکن رو در چارچوب منافع ملی ایران انجام دادن، اون تعدیل ها نمیتونه در یک جایگاه ثابت ایران رو نگه داره. بله. و ایران ناچار هستش که در این مورد هم همونطور که خودش تاکید میکنه در یک به اصطلاح استراتژی برد برد برای طرفین وارد بشه و اجازه بده که یک قدمی جلو گذاشته بشه و این تاریخ ها با هم دیگه به توافق برسه.
بله، سپاسگزارم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شرقی. خب آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر حوزه مسائل سیاسی ایران هم به جمع ما اضافه شدند. آقای تقی‌زاده سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما، سلام به شنوندگان شما.
آقای تقی‌زاده، از دیدگاه شما برجسته‌ترین نکاتی که در این جلسه پرسش و پاسخ ما از آقای روحانی شنیدیم چه بود و آیا نکته تازه‌ای به زعم شما در این گفتگو وجود داشت؟
به نظر من حرفای آقای روحانی تکرار مطالبی بود که ایشون در نطقش در مجمع عمومی روز گذشته ایراد کرد، ولی بخشایی از این مطلب شاید برجسته‌تر از روز قبل شد در پاسخ به پرسش‌هایی که مطرح شده بود، من جمله در ارتباط با داعش. مثلا این که اگر موضع جمهوری اسلامی یا اقدامات جمهوری اسلامی نبود، داعش شاید بغداد رو گرفته بود. خب از یک جا جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما حضور نظامی در عراق نداریم، ولی از طرفی میگه اگر ما نبودیم بغداد ساقط میشد. ولی حتی این تناقض جای دیگری هم خودش رو نشون میده. اگر واقعا بغداد ساقط میشد، بازنده اصلی غیر عراقی در منطقه کی بود؟ جمهوری اسلامی که یک شریک استراتژیکی خودش رو از دست میداد. از بابت این نمیدونم آقای روحانی چه جایزه ای رو انتظار داره. در مورد مسئله حقوق بشر ایشون اصرار کرد که گزارش آقای احمد شهید واقعی نیست یا منعکس کننده وضعیت موجود حقوق بشر به قول ایشون رو به بهبوده نیست، ولی همین یکی دو روز اخیر است که ما با خبر اعدام آقای محسن امیرافغانی روبرو هستیم که گناه او تنها تفسیر قرآن بوده. و در دادگاه محاکمه شده. خب این مسائل چطور باید در جامعه جهانی مطرح کرد و انتظار داشت که اونها حرفایی رو که رئیس دولت جمهوری اسلامی میزنه باور بکنن؟ اینها مصادیق و شواهدی است که آقای روحانی نمیتونه به هیچ وجه اونها رو پنهان بکنه. ولی در مورد برنامه اتمی باید به این مسئله توجه بکنیم که دست روحانی شاید بسته است. او میخواست به توافق‌های جدی با غرب دست پیدا بکنه. اگر یک نوع هماهنگی در درون حاکمیت ایران وجود داشت، او تایید کرد که اختلاف‌ها بین دو طرف زیاده و زمان برای عبور از این اختلافات کوتاه به نظر نمی‌رسه. در فاصله‌ای که حالا مجمع عمومی رو به روزهای پایانیش هست، توافقی بین ایران و آمریکا صورت بگیره و بعد از برگشتن هیئت‌ها به کشورهای خودشون امکان رسیدن به توافق آسان‌تر بشه. البته انتظار میره که ظرف 24 ساعت آینده یک جلسه به توسط ایران و گروه 5 به علاوه 1 برگزار بشه و احتمالاً موارد اختلاف در این جلسات مطرح بشه، ولی انتظار نمیره حتی برگزاری جلسه گروه 5 به علاوه 1 هم در حاشیه اجلاس مجمع عمومی بتونه به رفع اختلافات بین خواسته های ایران و انتظارات آمریکا بیانجامه. آقای روحانی همچنان در پاسخ به پرسشی به میزان نیاز ایران برای غنی‌سازی اورانیوم اشاره کرده، در حالی که اختلافات تنها محدود به غنی‌سازی اورانیوم نیست. مسئله برداشتن تحریما و همینطور پرداختن به بخش فعالیت‌های احتمالی نظامی ایران در گذشته از جمله مسائلی است که همچنان به عنوان یک مانع جدی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 باقی مونده.
آقای تغیزاده، همچنان که خب انتظار میره در هر گفتگویی که آقای روحانی در برابر اصحاب رسانه و خبرنگاران قرار میگیره، بحثای حقوق بشری هستش که در ایران خب در جریان هست و مسائل نقض حقوق بشر که از آقای روحانی پرسیده میشه و اصولا از رؤسای جمهوری ایران پرسیده میشه. این بار آقای روحانی برخلاف سلف خودش آقای احمدی نژاد، خب وضعیت حقوق بشر در ایران رو اذعان کرد که مشکلاتی وجود داره، اما به بهتر شدن وضع در دوره ریاست جمهوری خودش اشاره داشت. آیا این اصرار و این پرسش هایی که پیرامون حقوق بشر صورت میگیره، این دست بالا رو به مخالفان مذاکره نمیده که همونطور که اون موضع رهبر جمهوری اسلامی رو تکرار بکنن که مسئله کشورهای 5 به علاوه 1 و کشورهای غربی در رأس اونها آمریکا گذشته از بحث های مربوط به پرونده هسته‌ای مسائل حقوق بشری است و اگر اون حل بشه دوباره بر سر مسئله دیگر به نام مسائل حقوق بشری باید ایران در کش و قوس باشه با جامعه جهانی؟
حق با شماست. به هر حال اینا مسائلی است که مردم ایران روزانه با اون زندگی میکنن و جامعه جهانی هم این رو میبینه. درسته که اولویت درجه 1 برای جامعه جهانی امنیت ملی خود اون کشورهاست و اونها میخوان با جمهوری اسلامی در زمینه اتمی به توافق برسن و مسائل حقوق بشر الان برایشون شاید اون اولویت و اهمیت رو نداره، ولی برای مردم ایران که داره. در این حال جامعه جهانی قدم‌هایی رو برمی‌داره در جهت اعمال ضوابطی که باید به حفظ حقوق بشر بیانجامه، من جمله تعیین یک نماینده به اسم آقای احمد شهید که تا به حال حتی از ورود او به ایران خودداری میکنن. خب آقای روحانی اظهار میکنه که وضعیت حقوق بشر درسته که انتقادی است ولی رو به بهبوده، ولی هیچ نشانه‌ای دال بر رو به بهبودن عرضه نمیکنه. ما شاهدیم در طول یک سال دولت آقای روحانی میزان اعدام‌ها نسبتاً دو برابر شماری است که در سال آخر دولت آقای احمدی نژاد وجود داشته. ما شاهدیم که در دوره آقای احمدی نژاد کمتر کسی رو به دنبال به عنوان داشتن عقیده مذهبی اعدام کردن، در حالی که آقای امیرعثمانی رو در تهران اعدام کردن. ما میدونیم که دولت از این قضیه چندان راضی نیست و این اصولگرایان و کسانی هستند که بخش‌های دیگری از حاکمیت جمهوری اسلامی در اختیار دارن، شاید نیت این رو دارن که چوب لای چرخ دولت هم به نوعی بگذارن زمانی که دولت در کار مذاکرات مهمتر اتمی است با جامعه جهانی. ولی به هر حال باید پذیرفت که اینها بخش‌هایی از یک مجموعه حاکمیتن به عنوان جمهوری اسلامی که دولت تنها یک واحد اونه. من تکرار میکنم، اگرچه آقای روحانی مدعی است که در زمینه حقوق بشر بهبودی رو به صورت گرفتنه، ولی کمترین شاهدی در مورد علامت این بهبودی عرضه نمی کنه، در حالی که آمار و ارقام و شواهد حاکی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در طول یک سال اندی دولت آقای روحانی است.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بریتانیا، و از شما همچنین سپاسگزارم که همراه بودید با رادیو فردا در پخش و پوشش زنده و مستقیم گفتگوی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از نیویورک در میان خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی با تأخیری 15 دقیقه‌ای. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید که همکارم الهه روانشاد اون رو اجرا می‌کنه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 15 دقیقه بامداد شنبه 5 مهر ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 27 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. عزیزان شنونده، به دلیل پخش مستقیم سخنان رئیس جمهوری ایران حسن روحانی که اونها رو از رادیو فردا شنیدید و همچنین پوشش خبری که داشتیم و گفتگویی که با تحلیلگران داشتیم، ما 15 دقیقه و 50 ثانیه دیرتر از معمول شروع میکنیم. سلام گرم من الهی روانشاد و دیگر همکارانم را که با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهاشون یک به یک به من و شما خواهند پیوست بپذیرید. همگی شما شنوندگان وفادارمون در ایران و جهان به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. و لازمه که ذکر کنم که جایی که رئیس جمهوری ایران با خبرنگاران بین المللی گفتگو میکرد عصره و شنوندگان بسیاری در اونجا داریم. عزیزان اجازه بدید که این مجله رو هم هرچند با 16 دقیقه تأخیر اما خبرها رو بشنویم. نخست از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس خبری در نیویورک گفت که زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت تاکنون کند بوده و برای رسیدن به توافق نیاز به تصمیم‌های مهم و شجاعانه است. آقای روحانی گفت که ایران خواهان رسیدن به توافقی است که به نفع دو طرف باشد. و افزود که در هر توافق نهایی باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود و بدون آن هیچ توافقی پذیرفتنی نیست. حسن روحانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت به رغم برخی مشکلاتی که وجود دارد، به نظر او وضع در کشور از این نظر نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. او همچنین گزارش حقوق بشر احمد شهیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، را بیانگر واقعیت ندانست. خبرگزاری ها به نقل از لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گزارش دادند که مذاکرات هسته‌ای در سطح وزیران خارجه گروه 5+1 و ایران در نیویورک امروز برگزار نخواهد شد. آقای فابیوس دلیل این امر را عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات عنوان کرده است. همزمان مجید تخت‌روانچی یکی از اعضای ارشد هیئت ایرانی گفته بود که عصر جمعه به وقت محلی محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون به گفتگوهای سه جانبه در نیویورک از روز پنجشنبه آغاز شده ادامه خواهند داد. پارلمان بریتانیا به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر به مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق رأی مثبت داد. درخواست دولت با 524 رأی موافق در مقابل 43 رأی مخالف تصویب شد. حزب کارگر، حزب مخالف دولت، نیز از درخواست نخست وزیر حمایت کرده بود. بنابر گزارش‌ها جنگنده‌های بریتانیا که در قبرس مستقر هستند در عملیات در عراق شرکت خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرانجام آرای نهایی اشرف غنی احمدزی را در انتخابات ریاست جمهوری کمی بیش از 55.27% اعلام کرد. آقای احمدزی پیش از این برنده انتخابات و رئیس جمهوری افغانستان اعلام شده بود، اما نتیجه نهایی آرا تاکنون اعلام نشده بود. مراسم تحلیف او 3 روز دیگر برگزار می شود. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله رقیب او پس از ماه‌ها بحث و جدل بر سر تقلب و تخلف در انتخابات با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کردند و قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی شود. روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا بر سر تحویل گاز به اوکراین به توافق موقت دست یافتند. کمیسیر انرژی اتحادیه اروپا پس از مذاکرات سه‌جانبه در برلین در روز جمعه گفت که روسیه با سرگرفتن صدور گاز به اوکراین موافقت کرده است، مشروط به آنکه اوکراین را پایان ماه اکتبر ماه آینده 2 میلیارد دلار و تا پایان سال جاری میلادی 1.1 میلیارد دلار دیگر به روسیه بپردازد. روسیه از 3 ماه پیش صدور گاز به اوکراین را متوقف کرده است. در این حال شکایت قبلی دو کشور به دادگاه حکمیت استکهلم در مورد اختلافاتشان بر سر قیمت گاز همچنان در حال رسیدگی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و بپردازیم به گزیده ای از آنچه که جان خاکزاد سردبیر این بخش براتون برگزیده. قانونگذاران بریتانیا روز جمعه با آرای قاطع از مشارکت بریتانیا در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق حمایت کردند. دیدگاه یک کارشناس نظامی را در این باره جویا شده ایم.
بریتانیا فرصت خیلی خوبی داره که از پایگاه هواییش در قبرس استفاده بکنه که فاصله چندانی با مواضع خلافت اسلامی در عراق نداره و میتونه بسیار مفید باشه.
تلاش شش قدرت جهانی برای رسیدن به توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش در فرصت باقی مانده و در کنار این تلاش‌های جهانی اصولگرایان تندرو در ایران به رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران هشدار دادند که آنچه که خطای قرمز نظام می‌خوانند رعایت کنند. سری هم خواهیم زد به جشنواره فیلم هامبورگ و همچنین برنامه یه هفتگی جامعه. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. بریتانیا، دانمارک و بلژیک به نبرد با گروه خلافت اسلامی در عراق پیوستند. قانونگذاران بریتانیا روز جمعه با رأی قاطع از مشارکت بریتانیا در حملات هوایی علیه تشکل افراطی خلافت اسلامی در عراق پشتیبانی کردند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
پس از مباحثه 7 ساعته در مجلس عوام، نمایندگان پارلمان بریتانیا با 524 رأی موافق در برابر 43 رأی مخالف اقدام نظامی را تصویب کردند. 6 جت تورنیدو مستقر در قبرس گزارش شده برای شرکت در حملات اولیه در حالت آماده باشند. پیشتر در روز جمعه دانمارک و بلژیک نیز اعلام کردند به کارزار هوایی به رهبری آمریکا علیه شبه نظامیان داعش در عراق پیوستند. دانمارک قرار است 7 جنگنده F-16 و بلژیک 6 جنگنده F-16 به عملیات هوایی علیه داعش اختصاص دهند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی افتتاحیه‌اش در پارلمان مداخله نظامی را از نظر اخلاقی موجه خواند و به قانونگذاران گفت که تشکل داعش بیرحمی حیرت آور نشان داده است و همچنین هشدار داد که نبرد علیه داعش ممکن است سالها طول بکشد.
این ماموریتی خواهد بود که نه تنها ماها بلکه سالها طول خواهد کشید، اما معتقدم باید برای این تعهد آماده باشیم و دلیلش این است که فکر می‌کنم به درستی آمریکا، بریتانیا و دیگران در نظر ندارند نیروهای زمینی مستقر کنند. نیروهای زمینی وجود خواهند داشت، اما آنها نیروهای عراقی و کرد خواهند بود.
دیوید کامرون در بخش دیگری از سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اشاره نمود و نقش ایران را در پیکار با داعش چنین بازگو کرد.
Yes, I do think Iran has a role to play.
بله، من فکر می‌کنم ایران نقشی دارد. من با پرزیدنت روحانی در نیویورک جهت بحث در این باره و مسائل دیگر دیدار کردم و ایران می‌تواند در کمک به تحقق دولت مداری بهتر هم در سوریه و هم در عراق نقشی ایفا کند، اما هیئت منصفه هنوز منتظر است. آیا آنها این نقش را ایفا می‌کنند؟ ولی ما باید قطعاً مشوقشان باشیم.
سرباریدن 2 روزنامه‌نگار آمریکایی و 1 امدادگر بریتانیایی توسط 1 شبه نظامی داعش که با لهجه انگلیسی صحبت می‌کرد، افکار عمومی را علیه داعش برانگیخته است. بریتانیا می‌گوید حدود 500 نفر از اتباعش جهت مبارزه به سوریه و شمال عراق رفتند و این نگرانی‌ها را به وجود آوردند، بعضی ممکن است برگردند و دست به حملات تروریستی در بریتانیا زنند. اما هماهنگ کننده امور ضد تروریسم اتحادیه اروپا گفته است که بالغ بر 3000 تبعی اروپایی به شبه نظامیان افراطی در سوریه ملحق شدند که این تعداد شامل تمام آنهایی است که در منطقه بودند، از جمله آنهایی که برگشتند و آنهایی که آنجا کشته شدند. ژیل د کرچوف روز چهارشنبه به پارلمان اروپا در بروکسل گفت خطری واقعی وجود دارد که بعضی از آنهایی که به عراق و سوریه رفتند ممکن است برگردند و خشونت را به اروپا بیاورند. در همین حال رئیس شورای امنیت ملی روسیه نیکولای پاتروشف روز جمعه در مسکو تعداد قوای داعش را بین 30,000 تا 50,000 شبه نظامی برآورد کرد.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. و در ادامه پارلمان بریتانیا به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر برای مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق، همانگونه که در گزارش همکارم شنیدید، رأی مثبت داد. درخواستی که حتی مورد قبول و حمایت حزب کارگر، یعنی همون حزب مخالف دولت بریتانیا نیز قرار گرفت. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، که در مورد این رأی مثبت و چشمانداز همکاری بریتانیا با نیروی ائتلاف میگه.
با توجه به افکار عمومی در بریتانیا علیه خلافت اسلامی و با توجه به اینکه یکی از شهروندان بریتانیایی اخیراً به وسیله همین خلافت اسلامی کشته شده و به طور کلی شرایط مساعد سیاسی طوری است که این بار دیوید کامرون تونسته به راحتی اجازه مجلس بریتانیا رو برای پیوستن به ائتلاف بین المللی و استفاده از نیروی نظامی علیه خلافت اسلامی به دست بیاره و این برای دیوید کامرون از جهات سیاسی خیلی خوب هست، برای اینکه چند ماه پیش که از همین مجلس خواسته بود که بخواد عملیات نظامی علیه سوریه اجرا بکنه و خیلی انتظار داشت که باهاش موافق باشند، ولی همین مجلس باهاش مخالفت کرد.
حالا آقای آریان، با پیوستن بریتانیا به ائتلاف و مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی تا چه حد زمان مقابله و زمان از بین بردن این گروه رو کوتاه‌تر می‌کنه؟ چرا که پیش از این گفته شده که 3 سال دست کم طول خواهد کشید تا خلافت اسلامی به درستی باهاش مقابله بشه.
بریتانیا به هر حال یکی از قدرت‌های مهم اروپا است و همینطور رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی با آمریکا داره. از این جهت این خیلی خوب خواهد بود و آمریکایی‌ها بیشک و همینطور هم که گفتن ازش استقبال خواهند کرد. شمار کشورهایی رو که تاکنون اظهار تمایل کردن و یا رسماً به این ائتلاف پیوستن که از نظر عملی کاری انجام بدن بسیار مهمه. بریتانیا یه فرصت خیلی خوبی داره به این معنا که میتونه از پایگاه هواییش در قبرس استفاده بکنه که فاصله چندانی با مواضع خلافت اسلامی در عراق نداره و میتونه این مواضع رو بمباران بکنه و میتونه بسیار مفید باشه. در این حال باید این نکته رو اضافه بکنم که بریتانیا در ماه گذشته به طور مدام پرواز بر فراز شمال عراق داشته، منتها نه برای بمباران، برای جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی، و این میتونه کمک بزرگی باشه برای بریتانیا که وقتی شروع بکنه از نظر نظامی و عملا بخواد این مواضع رو بمباران بکنه.
آقای آریان، پارلمان بریتانیا به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر این کشور به مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق رأی مثبت داده. درخواست با 524 رأی موافق در مقابل 43 رأی مخالف تصویب شد. حتی حزب کارگر هم که حزب مخالف دولته از درخواست نخست وزیر بریتانیا حمایت کرده. اما نکته اینجاست که صداهای مخالفی هم وجود داره. این صداهای مخالف چه میگن و چه میخوان؟
صداهای مخالف که تعدادشون خیلی کم هست، همینطور که خودتون از نظر ارقام این رو ارائه دادین، میگند بریتانیا بایستی یک هدف خاص و مشخصی داشته باشه و پیوستن به این ائتلاف در دراز مدت راه کار نیست. در این حال اون صداهای موافقم به یک چیزی تاکید کردن، اون اینکه این حملات هوایی فقط مختص مواضع خلافت اسلامی در عراق هست و مربوط به سوریه نمیشه، ولی خودمون میدونیم که خلافت اسلامی امتداد داره در سوریه. نکته دیگر اینی که بیشتر این صداهای مخالف چه در بریتانیا و چه در جاهای دیگر دنیا این هست که حملات هوایی واقعا تعیین کننده نیست و نمیتونه به شکست کامل خلافت اسلامی بیانجامه و در نهایت احتیاج هست که نیروی زمینی وارد کار بشه و شک و تردید هست که بتونه یکانهای زمینی چه پیشمرگه‌ها چه عراقی و یا گروه‌های میانه‌روی مخالف در سوریه بتونن از نظر نیروی زمینی کار مفید و به طور کلی تعیین کننده ای انجام بدن. نکته دیگر این هست که نابود کردن خلافت اسلامی، حتی اوباما هم در مجمع عمومی سازمان ملل هم گفته این ناممکن هست، برای اینکه اینا میگن خلافت اسلامی یک حرکت ایدئولوژیک پراملیتی است، یک تعبیر خاصی از اسلام داره و میتونه با استفاده از سیستم ضعیف حکومتی برخی از کشورها در خاورمیانه و تکیه به این گسلهای مذهبی به حیات خودش ادامه بده. ممکنه شکست بخوره ولی نابود نخواهد شد.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا آشنا می شدید که در گفتگو بود با رادیو فردا در مورد پیوستن بریتانیا به و مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق دنم. و ما در نیویورک، شش قدرت بزرگ جهانی که در چارچوب گروه 5+1 با دولت ایران سرگرم گفتگوهای اتمی هستند، بران شدند تا در فرصت باقی مانده به مهلت سوم آذر ماه آینده مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را یکسره کنند. منابع خبری به نقل از مقام‌های عالی رتبه غربی و از آن جمله وزیر امور خارجه فرانسه می‌گویند که گفتگوها پیشرفت چشمگیری نداشته و دیدار وزرای خارجه در روز جمعه لغو شده است. این در حالی است که عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، گفته که احتمالاً محمد جواد ظریف با وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا دیدار تازه‌ای خواهد داشت. نادر صدیقی.
رئیسان دو دولت آمریکا و ایران این هفته به یکدیگر هشدار دادند که فرصت تاریخی حل مسئله اتمی را غنیمت بشمارند. مفهوم دیگر این سخن ادامه بن‌بست در گفتگوها بود، تلاشی که در یک سال اخیر در میان بیم و امید دنبال شده است، ولی اکنون بیم از دست نیافتن به توافق افزایش یافته، اگرچه در گفتگوهای دیپلماتیک همواره چنین فراز و نشیب‌هایی وجود دارد. خبرگزاری رویترز روز جمعه با توجه به وضع موجود گزارش تحلیلی مشروحی مخابره کرده و تایان گفته است که قدرت‌های بزرگ حل مهمترین نگرانی درباره احتمال تولید سلاح هسته‌ای توسط حکومت ایران را هدف گرفته‌اند و برانند در فرصت باقی مانده تا سوم آذر ماه که پایان مهلت توافق شده است این موزل را حل کنند. اسوشیتد پرس نیز گزارش داده که ایالات متحده نرمش بیشتر در تأمین درخواست‌های خود را مورد بررسی قرار داده که البته مهمترین این خواست‌ها موضوع غنی‌سازی و تعداد سنتریفیوژ هاست که این امر هم در موضوع اندازه و ظرفیت آینده برنامه غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد. ایالات متحده پیشتر خواهان کاهش تعداد سنتریفیوژها تا 1500 عدد شده و دولت ایران در مقابل بر تعداد کنونی 9400 سنتریفیوژ اصرار ورزیده که در حال حاضر مورد استفاده هستند. اسوشیتد پرس از قول دو دیپلمات باختری اضافه می کند که ایالات متحده اکنون آماده است با حدود نیمی از تعداد مورد درخواست دولت ایران و به عبارتی تا حدود 4500 سنتریفیوژ موافقت کند، ولی در عوض می خواهد که گاز اورانیوم تزریقی به ماشین ها به میزانی کاسته شود که غنی‌سازی برای ماده مورد استفاده در کلاهک اتمی را تا بیش از یک سال به تأخیر می اندازد. گفته می شود پیشنهادهای دیگری نیز با نمایندگان جمهوری اسلامی در میان گذاشته شده که سرنوشت هیچ یک از آنها فعلا روشن نیست. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز جمعه از عدم پیشرفت گفتگوها خبر داد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز پیش از همتای فرانسوی خود بر لزوم پایان دادن به بحران اتمی ایران تاکید کرد.
Was den Streit um das Atomprogramm angeht,
رئیس دیپلماسی آلمان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در 10 سال گذشته هرگز تا به امروز برای رسیدن به توافق اینچنین نزدیک نبودیم. ولی واقعیت این است که مرحله پایانی گفتگوها احتمالاً دشوارترین بخش آن است. فرانک والتر شتاینمایر تأکید کرد که اکنون زمان پایان دادن به اختلافها فرا رسیده و او امیدوار است که دولت ایران با توجه به شرایط جهانی و اوضاع خاورمیانه احساس و درک کند که شکست گفتگوهای اتمی اکنون دیگر مجاز نیست. به رغم عدم پیشرفت در گفتگوهای نیویورک، محافل سیاسی در واشنگتن از بحث‌های استراتژیست‌های غربی درباره راه‌های رسیدن به توافق همه‌جانبه اتمی با ایران خبر می‌دهند. ولی اینکه چنین راه‌های احتمالی مورد توافق نمایندگان دولت ایران قرار خواهد گرفت یا نه، پرسشی است که پاسخ آنها را تنها مذاکره کنندگان ایرانی می‌توانند ارائه کنند. گفتگوهای اتمی جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور مقام‌های عالی رتبه دولت‌های طرف گفتگو امیدواری‌های زیادی را موجب شده بود. ولی آنچنان که وزیر خارجه فرانسه و معاون وزارت خارجه ایران گفتند، در مذاکرات پیشرفت چشمگیری روی نداده است، خبری که امیدها به حل بحران دیرپای اتمی را کمرنگ می کند.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید. ساعت 35 دقیقه و به زودی تا لحظتی دیگه 36 دقیقه بامداد روز شنبه است و همچنان موضوع مذاکرات هسته‌ای در مرکز توجه مجله نیمه شب است. در حالی که در نیویورک برای دستیابی به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای تلاش‌ها همچنان ادامه دارد، در ایران اصولگرایان تندرو به رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه کشور گفتند که به گفته اونها البته خط قرمزهای نظام را رعایت کنند. گفتگوها و دیدارهای نیویورک و واکنش‌ها در تهران از جواد کوروشی.
آیت الله صدیقی در خطبه های نماز جمعه خود با اشاره به سفر رئیس جمهوری به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با خوب خواندن مطالب منعکس شده از سوی حسن روحانی گفت حرف ایران در مذاکرات هسته‌ای همان است که بارها کوچک و بزرگ، شهری و روستایی شعارش را دادند. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. امام جمعه تهران گفت باید در اوج اقتدار و با صلابت کامل مذاکره کرد، چون به گفته خطیب نماز جمعه مذاکره نشانه منطقی بودن و اتمام حجت است. تا جهان بداند ما حرف برای گفتن داریم، ولی ما به طرفهای مقابل خود اعتماد نداریم، چرا که طرف ما اهل قانون شکنی، عهد شکن، بدخول و به فضایی برای دیگران عقیده ندارد، نه خدا را قبول دارد و نه به قوانین بین المللی پایبند است. بنابراین و به گفته کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران، مسئله آب سنگین عراق و ادامه غنی‌سازی خطوط قرمز جمهوری اسلامی و خواست ملت است که باید رعایت شود و دشمن نباید نیاز ما را تعیین کند، چون ما خودمان برای خودمان در چارچوب قوانین بین المللی تصمیم می‌گیریم و دشمن حق ندارد به ما بگوید چه می‌خواهیم و چه نمی‌خواهیم. از تقی رحمانی فعال سیاسی و تحلیلگر مقیم پاریس پرسیدم واکنش‌های درون ایران نسبت به مذاکرات هسته‌ای نیویورک چگونه قابل ارزیابی است. تقی رحمانی:
این به نظر ما یک رضایت بین راست میانه ایران هم، یعنی گرایش آقای لاریجانی هم وجود داره که با توجه به موازی آقای خامنه‌ای خودش تنظیم میکنه، برداشتش این است که غربی ها در فعالیت خوبی نیستن، باید امتیاز ازشان بیشتر گرفت. این تحلیل آقای روحانی نیست و همچون که بخش از آمریکایی هم متقدن ایرانی در وضعیت خوبی نیستن، باید امتیاز بیشتری گرفت، مذاکرات به حالت خطرناک انداخته. این موضوعم در همون چارچوبه که امام جمعه تهران میگیره یا جناح راست افراطی و راست میگیره و این مواضع در این راست داب میشه. ارزیابی کرد یک نوع هماوردی که هر دو طرف احساس بکنن دست همدیگر خواندن و مواضع سختری میگیرن، ولی طرف دولت به توافق احتیاج داره. دقت کنید به سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل رسما با آمریکایی‌ها گفتش که اگر توافق هسته‌ای صورت بگیره یک مانع بزرگ، یک فصل جدید در روابط ایران و آمریکا میتونه شکل بده. این موضع دولته، ولی موضع حکومت ایران و بخشی از دولت آمریکا و حکومت آمریکا غیر از این هستش و باید دید آیا اونایی که حاضر به توافق هستن موفق میشن یا نه. و این مواضع یه چیزی مواضع میشه دو کارشکنانه است.
علی‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در واکنش به احتمال حضور روحانی در مذاکرات ایران و پنجه به علاوه یک روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت اگر مذاکرات در بنبست باشد، حضور رؤسای جمهور نیز نمیتواند مشکل را حل کند، چون چشمانداز جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای پیشرفت بیشتر است و مجلس تولید 20,000 مگاوات انرژی هسته‌ای را سال‌هاست که تصویب کرده است. آقای بروجردی با اشاره به پیشنهاد قطع اتصالات سانتریفیوژها به خبرگزاری مهر گفت قطع این ارتباطات مساوی است با عدم وجود سانتریفیوژها.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله با دیدگاه سیاستمداران، کارشناسان و تحلیلگران در زمینه‌های بسیاری از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و دیگر عرصه‌ها آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر دیدگاه شما شنونده خوب ما درباره آنچه که می‌شنوید و خبرها چه هست؟
سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل خیلی بسیار بسیار عالی بود و بیانشون حتی مثل آقای خاتمی خوب صحبت کردن. اما یه مشکل هست، مرگ برای همسایه خوب یا برای خودمون؟ این آقای روحانی نمیدونم فهمیدن یا نه.
آقای روحانی، این بدون اعتدالی که ازش حرف زدید، اعتدالگراها، اعتدالگرایی، اعتدال چی شد؟ همینا همش حرف بود. آبروی ملتمون، آبروی رئیس جمهوری که این همه روش حساب میکنیم و بردین، ما این همه گفته بودیم پشتتونیم، فلانیم، بیساریم. ای وای، واقعا متاسفم براتون.
آخه سخنان بسیار گوهربار آقای روحانی ما رو شاد کرد در خارج از کشور. تا حالا ما تو تاریخ جمهوری اسلامی ندیدیم نماینده جمهوری اسلامی به این شیوایی و درست حرفا رو بیان کنه، مشکلات رو بیان کنه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. این دستگاه پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با صدای خودتون شب یا روز روی اون پیام‌های خودتون رو ضبط کنید و بعداً در برنامه‌های مختلف رادیو فردا اونها رو بشنوید. 0042-02-21-12-21-12. در صورتی که مایلید برای ما پیامک بفرستید 0420-603-87-41-50 0420-603-87-41-50. و ما 22 جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ در آلمان از شامگاه پنج شنبه 3 مهر ماه کار خودش رو آغاز کرد. در این فستیوال 10 روزه 143 فیلم از 49 کشور دنیا از جمله ایران به نمایش در می آید. شهرام میریان از آلمان گزارش می دهد.
22 سال پیاپی است که در آغاز فصل پاییز جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم می گشاید. سینمای ایران هم همه ساله در جشنواره هامبورگ سهمی دارد و تاکنون آثار شماری از فیلمسازان سرشناس از جمله عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، محمد رسولوف و مجید مجیدی در این فستیوال تحسین شده. جشنواره هامبورگ سال پیش در برنامه ویژه‌ای نیز با نام ایران دولوکس مروری کرد بر 50 سال سینمای ایران. مسئولیت گزینش فیلم‌های این بخش به جعفر پناهی، سینماگری که در ایران به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده واگذار شد. از 143 فیلمی که امسال به فستیوال هامبورگ راه یافته، دو فیلم تازه هم از ایران به نام‌های قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و نوراس تنیا از امید توتونچی به نمایش در می آید. خانم رخشان بنی اعتماد در فیلم قصه ها به دیدار چند شخصیت فیلم های اخیرش رفته و دگرگونی زندگی آنها را پس از رخدادهای انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 در ایران مورد بررسی قرار داده.
آقا اختشاش نکن،
خیال کردیم نفهمیدم تو وقت داری
چی کار کسای سفالی عدسی میدادی موزیک
خون
مقامات محترم مسئولان آقا یونا خانم اونا
قصه ها تازه ترین فیلم رخشان بنی اعتماد پیش از راهیابی به جشنواره هامبورگ در فستیوال فیلم در ونیز جایزه بهترین فیلم نامه را به دست آورد. نوراستنیا که یک نوع بیماری روانی است نام اولین فیلم بلند امید توتونچی است که در بخش استعدادهای ویژه جشنواره هامبورگ به نمایش در می آید. این فیلم از جوان 25 ساله‌ای میگوید که در یک بحران روحی به سر میبرد و با پافشاری دوستانش به پزشک مراجعه میکند و در طول مشاوره های پزشکی تماشاگر با زندگی گذشته و